بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. توفیق داریم در این جلسه در محضر خطبه 22 باشیم. اون چه در این خطبه آمده بنابر نظر شارحین نهج البلاغه، برخی از شارحین و همطور مراجعه هم که میکنیم، البته این مطلب تایید میشه که مرتبط هست با اون چه در خطبه 10 و خطبه 137 آمده و عبارت ها خیلی شبیه به هم هست و قاعدتا در یک سخنرانی اینها ارائه شده، بعد تیکه تیکه شده، تجزیه شده، به این شکل در آمده. یا اینکه یک سخنرانی بوده، ممکنه که بعضی قسمت‌هاش با عبارت‌های مختلف نقل شده، ولی این سه مکمل همه. مثلا ما در خطبه دهم که قبلا خوندیم، اون هم به این شکل شروع شده بود: الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. اینجا هم که الان میخواییم شروع کنیم، خطبه 22، به لحاظ معنا همون جوره، هرچند عبارتها یک کمی تغییر کرده. اینجا داره الا و ان شیطان قد ذمر حزبه و استجلب جلبه. قد ذمر حزبه همون قد جمع حزبه هست، تفاوتی نداره. و استجلب جلبه همون و استجلب خیله و رجله همونه. یا بعدن در خطبه 137 که میاییم، اونجا بخش هایی که داره با برخی از بخش های دوم این خطبه که الان میخونیم شباهت داره. مثلا اونجا که میگه والله ما انکروا علی منکرن ولا جعلوا بین و بینهم نصفا و انهم لیطلبون حقا هم ترکوه و دما هم سفکوه فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم نصيبهم منه وإن كانوا ولوه دوني فما طلبت إلا قبلهم. مثلا این قسمت ها خیلی شبیه بخش دوم همین خطبه 22 هست که الان خواهیم خوند، هرچند که در خطبه 137 مباحثی هم آمده که در هیچ کدوم از خطبه های 10 و 22 نیامده. بنابراین مطالبی که در زیل خطبه 137 آمده کاملتر هست و البته در خطبه 10 و 22 اون چه که در خطبه 10 آمده در خطبه 22 و 137 آمده، ولی اون چه در خطبه 22 آمده بخشش در خطبه 10 و 137 نیامده. هر حال آن چه که در این سه خطبه هست تماماً مربوط به جنگ جمل میشه، هرچند برخی ها هم خواستن خطبه 22 رو به جنگ صفین مرتبط بکنن، ولی سیاق و محتوای مطالب نشون میده که مربوط به جنگ جمل هست. ما قبلا البته تحلیلی داشتیم راجع به این جنگ، درباره جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان. خب در نهج البلاغه ما مطالب زیادی رو خواهیم خوند، بخشش هم خوندیم، مخصوصا در نامه ها مکاتبات زیادی هست، لذا این بحثش پراکنده هست. ما یه تحلیلی قبلا داشتیم، تحلیل تقریبا جامعی بود راجع به این جنگ ها، دیگه اون رو تکرار نخواهیم کرد، ولی اجالتا آنچه که اینجا ذکرش لازمه اینه که حضرت وقتی قدرت دولت اسلامی رو در اختیار گرفتن، در دست گرفتن، در همون اولین سخنرانی های خودشون و حتی در اون سخنانی که به هنگام بیعت برای مردم داشتن، اونجا فرمودن که من اگر به قدرت برسم به عدالت عمل خواهم کرد و حتی اون چه رو که از بیت المال به نادرستی به افراد بخشیده شده، ولو کابین زنان شده باشه، اونها رو برخواهم گردون. بنابراین حضرت کسی نبود که به خاطر قدرت و متاع دنیا دست از ارزش‌های الهی و دینی برداره، و خب این باعث یه سری از اقداماتی شد که نتیجهش همین برخی از این جنگ‌هایی که علیه حضرت شروع شده. اگر حضرت اهل معامله بودن و کوفه و بصره رو به طلحه و زبیر می سپردن، به نظر می رسه که اونها مسیر دیگری رو در پیش می گرفتن. البته تحلیلی که قبلا من عرض کردم این بود که با توجه به مکاتبات معاویه با اینها و اینکه خلافت رو برای اینها اعلام کرده بود که من برای شما بیشتر میپسندم شما کوفه و بصره رو در اختیار بگیرید، شام هم که من برای شما بیعت میگیرم، در واقع اینجا یک اقداماتی هم از سوی حکومت شام شد که اینها در برابر حضرت قرار بگیرند. یعنی به نظر میرسه که تحلیل حضرت هم چنان که از بعضی خطبه ها برمیاد و قبلا ما البته این رو داشتیم و بحث کردیم، همین بود که اگر حتی خود حضرت هم کوفه و بصره رو به اینها میداد، باز هم اینها این اقدام رو انجام میدادند، چون خلافت رو نشانگیری کرده بودند، مخصوصا که تصورشون این بود که معاویه هم با اینها هست، در حالی که هدف معاویه این بود که اینجا یه درگیری راه بندازه تا خودش بتونه آمادگی لازم رو پیدا بکنه برای درگیری با حضرت امیر علیه السلام. خب ما این خطبه رو میخونیم با همون روی کرده راهوردی که داشتیم، خیلی به دنبال بحث های تاریخی نیستیم، اما تا جایی که در فهم راهبردهای عدالت خواهانه حضرت ما رو کمک بکنه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. الا و ان الشیطان قد ذمر حزبه و استجلب جلبه لیعود الجور الى اوتانه و یرجع الباطل الى نصابه. حضرت می‌فرماید که شیطان تشکیلات خودش رو فراخوان داده و نیروهای مربوط به حزب خودش رو تحریک کرده، تشویق کرده، ذمره تحریک کرده، تشویق کرده، بسیج کرده و استجلب جلبه همه سربازانش رو فراخوان داده. چرا؟ هدف اینها چیه که به بصره حمله کردن، حاکم بصره رو به شهادت رسوندن و در واقع با اینکه اینها شهروند دولت اسلامی بودند و بیعت کرده بودند با حضرت امیر علیه السلام، اما نقض بیعت کردند. اینا دشمن خارجی که نیستن بگیم جنگ را انداختن، اصلا اینا نیروهای داخلی شهروندان هستن، در واقع بغی کردند، شورش کردند علیه حکومت مشروع و مسلط و برحق. یه هدف اینها اینه که دوباره جامعه رو برگردونن به باطل. اینها میخوان که جور حاکم باشه نه عدل، در حالی که علی راهبردش چیه؟ استقرار عدالته. لیعود الجور الى اوتانه، اینها میخوان جور را به جایگاهش برگردانن. چطور؟ قبلا جور بود و اینها خودشون هم معترض بودن علیه اون وضعیت، منتها این نشون میده که طلحه و زبیر علارغم این که علیه عثمان قیام کردن و در واقع طلحه بود که طبق گزارشات تاریخی رهبری میکرد مخالفان عثمان رو، و البته حضرت علی علیه السلام در یک موردی هم طبق آنچه در تاریخ آمده به تقاضای عثمان با اینکه خارج از مدینه بود آمد مدینه، رفت پیش عثمان و به تقاضای عثمان این شورش رو کاری کرد که شکست بخوره. حضرت رفت سراغ طلحه و به طلحه گفت که این مسیری که شما در پیش گرفتید مسیر درستی نیست، ولی خب طلحه دست بردار نبود. حضرت رفتن و بیت المال رو گفتن که داده بشه به مردم. بیت المال که تقسیم شد میان افراد، کسانی که دوروبر طلحه بودن آمدن برای اینکه سهم خودشون رو از بیت المال بگیرن و طلحه تنها موند و طلحه آمد پیش خلیفه سوم و گفت که کاری بود میخواستیم بکنیم و نشد و به هر حال من عذرخواهم، آمدم پشیمانم، توبه بکنم. که اونجا عثمان بهش میگه که تو برای توبه نیامدی، تو شکست خوردی آمدی. ولی خب در نوبت‌های بعدی اینها موفق شدن و کاری رو کردن که به هر حال خودشون باید پاسخگو می بودن، ولی حالا در برابر حضرت ایستادن و میگن ما خونخواه عثمان هستیم، که حالا حضرت در ادامه میگه که هدف و انگیزه اینها چیه. ولی اینجا هدف اصلی رو تو همین دو تا جمله بیان میکنه، لیعود الجورو الی اوتانه، اینها از عدل علی به خشم آمدن، اینها عدالت علی رو نمیخوان بپذیرن، میخوان جور رو دوباره برقرار بکنن. خب پس این یک راهبرد رو نشون میده، حضرت نمیخواد به جور عمل بکنه، راهبرد حضرت عدالت هست، عدالت حکمرانی حضرت حکمرانی عادلانه هست و در عمل به حکمرانی عادلانه قاطع هست و در برابر طلحه و زبیر که اومدن که حکومت بصره و کوفه رو به ما بده، حضرت بحث شایسته سالاری رو مطرح میکنن و نمیپذیرن. و یرجع الباطل و اعلان صابه، اینها میخوان باطل رو در محلش دوباره نصب بکنن، میخوان که من هم خلاصه برای اهداف اینها در خدمتشون در بیام، میخوان که هرچی اینا میگن من بگم چشم، هر پستی میخوان، هر مقامی میخوان، هر مقدار از بیت المال میخوان. و این خب کاری نیست که علی بخواد انجام بده. خب اینجا چند تا نکته داریم، یکی بحث شیطان هست، علاوه ان شیطان قد ذمر حزبه، و بحث حزب این نکته رو شاید قبلا هم اشاره کردم، باز هم تاکید میکنم که نهج البلاغه و فرمایشات حضرت سراسر برگرفته از قرآن کریم هست، یعنی اگر نبود که بحث به تفصیل میانجامید، میشد که برای جمله حضرت آیات زیادی از قرآن کریم رو خوند، مثل همین بحث شیطان و حزب الشیطان که اینجا مطرح شده. در سوره انعام آیه 112 این مطلب رو داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. خدای متعال می‌فرماید که انبیا دشمنان انسی و جنی داشتن، بنابراین شیاطین الجن و الانس به عنوان عدو برای انبیا در قرآن کریم به کار رفته. پس این که حضرت به مخالفان و حکومت حق تعبیر شیطان میکنه، یه تعبیر قرآنیه، تعبیریه که در خود قرآن کریم به کار رفته. اما حزب و شیطان این هم باز تعبیر قرآنیه، یعنی ما در سوره مجادله هم تعبیر حزب الشیطان رو داریم، هم تعبیر حزب الله رو داریم. سوره مجادله آیات 19 به بعد ملاحظه بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینها غالب شد، یاد خدا رو فراموش کردن، اولئک حزب الشیطان، کسانی که شیطان برشون غالب بشه و یاد خدا رو فراموش بکنن میشن حزب شیطان. الا ان حزب شیطان هم الخاسرون، حزب شیطان هم آگاه باشید که زیانکاران هستن. خب پس اینجا که حضرت میگه الا ان شیطان قد ذمر حزبه، علاوه این برگرفته از قرآن کریمه، همونطور که در خطبه دهم هم که این تعبیر شیطان آمده بود، باز همینجوره اونجا آمده بود الا ان شیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. بعد می فرماید که ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز، که بعد از مزامین این آیات هم در ادامه همین خطبه حضرت استفاده کرده. اما در آخرین آیه سوره مبارکه مجادله آیه 22 بحث حزب الله مطرح شده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب الله کسانی هستند که حقگرا هستند، عدالتگرا هستند، ولو نسبت به اقوام خودشون، نسبت به پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون، اعضای طایفشون. در درس تفسیر جلسات 544 و 545 این آیات رو من اونجا بحث کردم، اگر علاقمند بودید خب میتونید اون تفسیر رو اونجا ملاحظه بفرمایید. پس این جملات اولیه بیانگر راهبرد اصلی حضرت و همینطور راهبرد جملی ها هست. علاوه ان الشیطان قد ذمر حزبه و استجلب جلبه، دو تا حزب و گروه در مقابل هم قرار گرفتن، حزب الشیطان، حزب الله. برای چی؟ لیعود الجور الی اوطانه. حزب الشیطان به دنبال استقرار جور است، حزب الله به دنبال استقرار عدالت است. و یرجع الباطل الی نصابه، حزب الشیطان دنبال استقرار باطله، حزب الله دنبال استقرار حقه. پس راهبردهای عدل و جور و راهبردهای حق و باطل در برابر هم سفارایی کردن. والله ما انکروا علی منکرن ولا جعلوا بینی و بینهم نصفا. این در حالیه که اینا هیچ کار خلاف شرعی از من سراغ ندارن، نمیتونن هیچ کار خلاف شرع و منکری رو به من نسبت بدهن و در نتیجه اینها بین من و خودشون انصاف و عدالت رو رعایت نکردن. من رو به چیزی دارن متهم میکنن که خودشون متهم اون صحنه هستند. و انهم لیطلبون حقا هم ترکوه و دما هم سفکوه فلئن کنت شریکهم فیه فان لهم لنصیبهم من ولئن کانوا ولو هدونی فما اتبعت الا عندهم. خب این عبارت هایی بود که در خطبه 137 هم مشابهش آمده بود. آنان یعنی اصحاب جمل طلحه و زبیر از من طلب میکنند حقی را که هم ترکو، خودشون ترک کردند. اینها بودند که در برابر خلیفه سوم ایستادند و مردم رو، مخصوصا طلحه که خب رهبری هم داشت. و دمن هم سفکو، اینها خون رو از من مطالبه میکنند که خودشون ریختند. فلا این کنتو شریک هم، اگه من شریکشون بودم فیه در این خون، فان لهم لنصیب هم من، خب اونها هم نصیب دارن در اون خون، یعنی اونا هم شریک بودن دیگه. ولی این کانو ولوه دونی، اگه اینها خودشون اون رو انجام دادن بدون من، فمت تبعت و الا انده هم، پیامدهاش هم بهده خودشونه، چرا از من مطالبه خونه عثمان رو میکنن. و این اعظم حجته هم لعلا انفسه هم، اینها به اصطلاح دلیلی رو که دارن میارن برای این قصه به زیان خودشونه. اینا طالب خون عثمان هستن، علت جنگ رو پیگیری خون عثمان میدانن، خب خودشونن دیگه، این کسانی که بودن تو صحنه و همه میدانن که خود اینها بودن دیگه. همه مسئله چیز دیگریه، اینها بهانه کردن خون عثمان را، یرتضعون امن قد فتمت، میخواهن مادری را بدوشند که دیگه خشکیده، تموم شد اون اوضاع احوال. و یحیون بدعتا قد امیتت، به دنبال زنده کردن بدعتی هستن که مرده. اینا میخوان که من تقسیم بکنم بیت المال رو بین اینها، پست ها و مناصب رو بین اینها. خب حالا یه سوالی همینجا ممکنه که برای شما به وجود بیاد که خب حضرت میداد و قائله رو میخوابون. ببینید در قرآن کریم سوره مبارک نساء اونجا این بحث آمده که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا فرمان میدهد شما را که امانت ها رو به اهلشون برگردونید. یعنی حضرت که حکمرانیش نمیتونه خلاف قرآن باشه. در صحبت هایی هم که حالا آمده نقل شده در تاریخ با طلحه و زبیر داره همین رو میگه. اونا وقتی مطالبه امارت بصره و کوفه رو میکنن، حضرت میفرماید که من متعهد شدم که امانتدار الهی باشم، من اگر حکومت رو به دست گرفتم اون رو به کسانی میسپرم که اینها امانتدار باشن. از جمله این عبارت رو ملاحظه بفرمایید که معید همین استدلال ما به آیه 58 سوره نساء هست. حضرت بهشون میگه وعلما، یعنی وعلما یعنی بدانید شما جناب طلحه و زبیر، وعلما انی لا اشرک فی امانتی الا من ارضا بدینه و امانته من اصحابی و من قد عرفت و دخیلته. یعنی چی؟ میفرماید که بدانید اگر من در امانتم، یعنی حکومت که به من سپرده شده، شریک نمی کنم جز کسی که از دینش خوشنود و از امانتداریش خرسند باشم، لیاقتش برایم آشکار باشد. پس بحث هم راهبرد شایسته سالاری هست، هم راهبرد امانتداری. اینها هم هست که باید مناسب حکومتی به کسانی سپرده بشه که به دنبال متاع دنیوی نباشند. باز نقل شده که حضرت فرمودن اینا در شرح نهج البلاغه ابن حبل حدید آمده ذیل همین بحث، که حضرت فرمودن ایها الشیخان احذروا من سطوت الله و نقمته و لا تبغیا للمسلمین. ای دو پیر مرد، از خشم و قهر خدا بپرهیزید و بر مسلمانان توطئه نکنید، باقی نشید شما، مراقب باشید علیه حکومت نشورید. خب حضرت میفرماید که یا خیبت الدائی من دعا و الی موجی. این چه دعوت کنندگانی، چه اجابت کنندگانی. این مسیر مسیری نیست که شما رو به نتیجه برسونه. یا خیبت الدائی رو به معنای دعوت کنندگان به ناامیدی هم ترجمه کردن، یعنی مسیر این دعوت مسیر ناامیدی هست، این مسیر سرانجام خوشی برای شما نداره، این مسیر رو نرید. و علامه عجیب همطور اونایی که اجابت میکنن این دعوت را. بعد حضرت میفرماید ملاک ما، میزان ما، شاغول ما در برخورد با اصحاب جمل رضایت خدا هست، کتاب الله هست. و نیل راضن به حجت الله علیهم و علمه فیهم، من راضی هستم به حجت الهی، به میزان الهی، علیهم و علمهی فیهم، درباره اینها و علم خدا درباره اینها. حالا اینجا بحث هایی شده عمدتاً شارحان نهج البلاغه به این آیه از سوره مبارک حجرات استدلال کردن که خدای متعال می‌فرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. آیه 9 از سوره 49 سوره مبارکه حجرات. هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند، شما اونها را آشتی بدید، ولی اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کرد، گوش نداد، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا برگردند. با اینکه اینها به بصره حمله کردند و اونجا مرتکب اقدامات غیر اسلامی شدند، حاکم اونجا رو به شهادت رسوندن، اون هم به نحو خیلی فجیعی، باز حضرت یه هیئتی رو سراغ اینها فرستاد که شما برید با اینها صحبت بکنید، اینها رو دعوت بکنید به اینکه دست از بقیه بردارن، به بیعتشون برگردن و بیعت شکنی رو کنار بگذارن. اما اینها نه تنها به حرفهای اون هیئت گوش نکردن، بلکه پیام جنگ فرستادن به حضرت که برو خودتو آماده بکن برای اینکه بتونی زیر شمشیرهای ما طاقت بیاری. که حالا اینجا در ادامه حضرت می‌فرماید که این که یه چیز واضحیه، همه می‌دانن که علی رو تا حالا کسی تهدید نکرده، کسی با شناختی که از علی هست کسی علی رو که تهدید نمی‌کنه به شمشیر. علی کی ترسیده از شمشیر؟ این چه کاریه؟ بعد می‌فرماید حالا که برای جنگ آماده شدید پس باید منتظر جنگ باشید. این به اصطلاح حکم خدا هست، خدا گفته کسانی که بقیه کردن باید دربارشون ایستاد. و اینی لراذن به حجت الله علیهم و علمهی فیه، من به کتاب خدا و فرمانش درباره ناکسین راضی هستم. و این ابا اعتیتهم حد السیف، اگر ابا کردن از پذیرش پیشنهادات این هیئتی که فرستادم برای صلح و بازگشت به آغوش حکومت اسلامی، اعتیتهم حد السیف، دیگه تیزی شمشیر رو بهشون هدیه خواهم کرد. و کفا بهی شافیان من الباطل و ناصرن للحق، و خب شمشیر هست که اینجا حق رو یاوری میکنه و باطل رو درمان میکنه. این راهی در واقع برای درمان باطل و یاری دادن حق جز شمشیر وجود نداره اینجا. و من العجب، حالا هیئت برگشته به حضرت گفتن که اونها چی گفتن، میفرماید و من العجب بعثهم الی ان ابرز للطعان و ان اسفر للجلاد هبلتهم الهبول، از شگفتی های روزگار این است که اونها پیام دادن به من که خودم رو آماده بکنم برای نیزه های آنان و استقامت و صبر در برابر نیزه های اونها. و من العجب، از شگفتی های روزگار است، بعثهم الیه، دعوت اونها مرا، ان ابرز للطعان، این که به میدان نبرد بیایم، طعان میدان نبرد جنگ، و ان اسبر للجلاد، خودم را آماده بکنم برای نیزه های اونها. حبلت هم الحبول، مادرشان به عزایشان بنشیند. حبلت هم الحبول مثل فکلت که امک و امثال اینها ضرب المثله، یعنی دیگه با این حرف گور خودتون رو کندید، اونایی که دلسوز شما هستن دیگه باید واسه تون از همین الان گریه بکنن، شما قبر خودتون رو کندید. لقد کنتو و ما احددو بالحرب ولا ارهبو بالذرب و اینی لعلا یقین من ربی و غیر شبهتن من دینی، چه حرفیه که شما زدید، این چه پیامیه که برای من فرستادید، علی و تهدید، علی و ترس، اینی لقد کنتو و ما احددو بالحرب ولا ارهبو بالذرب، تا کنون کسی مرا از جنگ نترسونده و از ضربت شمشیر مرا کسی نهراسانده است. این چه حرفیه که شما میزنید؟ حالا چرا علی از جنگ و شمشیر و اینها یعنی ترسی نداره؟ چون از مرگ ترس نداره. خب چرا از مرگ ترس نداره؟ چون میگه من یقین دارم به خدای خودم، به رب خودم، من در دین خودم شبه و شکی ندارم، من میدونم که با حضور در میدان رزم در هر حال پیروزم دیگه، به اهدل حسنیین میرسم دیگه، یا شهید میشم یا زنده میمونم، یا پیروزی ظاهری و دنیایی یا پیروزی معنوی و باطنی. آدمی که به رب خودش یقین داره، به دین خودش یقین داره، اعتقاد داره، این ویروس ترس وارد جانش نمیشه، اینو کسی نمیتونه تهدید بکنه. و نیل علا یقین من ربی، من به پروردگارم یقین دارم، به حرفهای پروردگارم یقین دارم، این که فرمود ان تنصر الله ینصر کن و غیر شبهت من دینی، من درباره دین و اعتقادات خودم شک و شبهه ای ندارم، تردیدی ندارم، من یه آدم آخرتگرا هستم، بنابراین از حضور در میدان رزم و نبرد هیچ ترس و واهمه ای ندارم. خب یه نکته به نظرم رسید که این که حضرت می فرماید و اینی لراذن به حجت الله علیهم و علمهی فیه، میتونه این آیه 9 سوره حجرات باشه، اما میتونه آیه مربوط به بیعت هم باشه. کسی که بیعت میکنه و بعد بیعت خودش رو میشکنه، این در واقع خودش متضرر شده. آیه 10 سوره مبارک فتح، اونجا خدای متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، پیامبر کسانی که با تو بیعت میکنن اینها با خدا بیعت میکنن و دست خدا، قدرت خدا بالای همه قدرت هاست. فمن نکثه، حالا اون کسی که بیعت خودش رو نقض میکنه، فانما ينكث على نفسه، این نقض میکنه به ضرر خودش، داره به خودش صدمه میزنه. و من اوفا به معاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. خب اینها بیعت کرده بودن با حضرت، بعد بیعتشون رو شکستن. خب کسی که بیعت شکنی میکنه، کسی که باقی میشه، حکمش همینه دیگه. در شریعت نمیشه کسی علیه حکومت حق و عدل قیام بکنه بعد حکومت و حاکم بیاد بگه که خب شما چه میفرمایید، یعنی به خواسته های ظالمانه، جائرانه و نامشروع که نمیشه حکومت تن بده. خب ما بهره های راه بردیمون رو از این خطبه هم گرفتیم. باید در اجرای ارزش های الهی مصمم بود، باید حکومت در تحقق حکمرانی عادلانه و حکمرانی حق محور و حکمرانی بر اساس قرآن کریم، حکمرانی قرآن محور و بر شایسته سالاری جدیت داشته باشه. باید حاکمان و حکومت اسلامی آماده جانفشانی در راه خدا باشن، اهل یقین نسبت به وعده های پروردگار باشن و همینطور اهل یقین در امر دین خودشون، به صورت جدی نسبت به دین اعتقاد داشته باشند. خدایا ما را در مسیر خودت قرار بده. خدایا ما رو از پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در مسیر عدل و حق و امانت و شایسته سالاری قدم برداریم. خدایا به ما یقین درباره وعده های خودت عنایت بفرما، به ما یقین در امر دینت عنایت بفرما، ما را عالم و عارف به دین خودت مخصوصا قرآن و سنت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.